شنوندای عزیز، سلام. 9 صبح به وقت افغانستان شد. احمد جعفر احمدی شما را به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 و FM 108.5 خوش آمدید میگویم. امان الله امیرزای همکارم در بخش تکنیک هم به شما سلام میدهد. رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا گفتند که در 6 ماه آینده باید به یک توافق صلح در افغانستان دست یابند. گزارش در این مورد در صدر گزارش های این برنامه قرار دارد. نیمه دومین ساعت به پخش مجله فرهنگی اختصاص یافته است. پیش از همه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از جمشید حبیبزاده بشنوید.
سلام و صبحتان بخیر. سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی میگوید که هزاران طالب خواهان گفتگو با برادران افغان شوند. شاهرای سالنگ به اثر برفباری های سنگین و برف کوچ ها برای چهارمین روز بر روی ترافیک مسدود مانده است. و رئیس جمهور ایران گفته است که میخواهد خود را به خطر انداخته و نخستین فضانورد کشور خود باشد. رئیس جمهور افغانستان میگوید هزاران طالب خواهان گفتگو با برادران افغانشانند. حامد کرزی در صحبت با تلویزیون ITN بریتانیا گفت که در میان گروه طالبان علاقمندی برای آشتی وجود دارد. هزاران طالب و رهبرانشان با ما در تماسند و میخواهند با برادران افغانشان گفتگو کنند و میدانند که این یگانه راه پیشرفت است. رئیس جمهور کرزی از آنچه حمایت پاکستان و بریتانیا از تلاش‌های صلح افغانستان خوانده شده استقبال کرد. رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا دیروز در یک نشست سه‌جانبه در لندن حضور یافتند. دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا، در پایان این نشست به خبرنگاران گفت در این نشست موافقت شد تا سند همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و پاکستان تا فصل خزان آینده ترتیب شود. سه انجینیر بخش معادن در ولایت فاریاب از چنگ ربایندگان رها شدند. نبی جان ملاخیل، قمندان امنیه ولایت فاریاب، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این افراد به اثر تلاش‌های بزرگان قومی نجات یافتند.
دیروز حوالی ساعت 6 بجه سه نفر انجینیری که قبلا به دلایل مختلف از طرف بعضی افراد اشخاص اسیر گردیده بودند، بعد از چندین روز مذاکرات الحمدلله این نتیجه را به دست آوردیم که اونا دیروز با آغوش گرم فامیل خود برگشتند.
گزارش شده است که این سه تن حدود 20 روز پیش در مربوطات ولسوالی قرمقل این ولایت از سوی طالبان ربوده شده بودند. شورای سالنگ به اثر برفباری های سنگین و آمد برف کوچ ها برای چهارمین روز برای ترافیک مسدود باقی مانده است. مسئولان حفظ و مراقبت سالنگ ها میگویند که این کار سبب ایجاد مشکلات زیاده برای مردم شده است. جنرال رجب، رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها، امروز بر رادیو آزادی گفت که به دلیل برفباری ها و برف کوچ های سنگین راه 11 ولایت شمالی با کابل مسدود شدند. آقای رجب میگوید تا هنگامی که طوفان و برف کوچ ها پایان نیابد نمیتوانند تا این شاهرا را برای ترافیک باز کنند. و در همین حال مقامات امنیتی نورستان میگویند که وقوع یک برف کوچ در منطقه دیوه در پارون، مرکز این ولایت، برق در 6 قریه این ولسوالی قطع شده است. غلام الله نورستانی، قمندان امنیتی این ولایت، بر رادیو آزادی گفت که این برف کوچ تلفات جانی را در پی نداشته است، اما وی گفت که در این حادثه چند آسیاب و چندین توربین کوچک برق تخریب شدند. گفته می شود که هم اکنون نیز در نورستان برف می بارد. و اکنون به چند خبر از منطقه و جهان توجه کنید. رئیس جمهور ایران میگوید که او میخواهد نخستین فضانورد کشور خود باشد. محمود احمدی نژاد دیروز گفت که او آماده است خود را قربانی کند و نخستین ایرانی در فضا باشد. ایران هفته گذشته یک میمون را توسط راکت به فضا فرستاد و سالم به زمین برگشتند. مقامات ایران این آزمایش را یک گام موفقانه به سوی فرستادن فضانوردان ایرانی به فضا خواندند. ایران دو سال قبل یک موش، یک سنگ‌پشت و کرمه‌ها را به فضا فرستاد. دومین و آخرین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ماه جون آینده به پایان می رسد. او و ساینسدانان این کشور می گویند که ایران از فرستادن فضانوردان به فضا حداقل 4 سال فاصله دارد. رهبران مخالفان رژیم سوریه از رئیس جمهور بشار الاسد خواست تا رهبر مخالفان رژیم سوریه از رئیس جمهور بشار الاسد خواست تا به پیشنهاد گفتگو پاسخ گوید. احمد معاذ الخطیب رهبر ائتلاف ملی سوریه روز دوشنبه گفت که هدف این پیشنهاد جلوگیری از خونریزی در سوریه می باشد و اینکه با رژیم کمک شود تا به شکل مسالمت‌آمیز کنار رود. او به تلویزیون الجزیره گفت اختیار اکنون در دست رژیم است که چه می کند. آنها یا بله خواهند گفت یا نه. الخطیب نخستین بار هفته گذشته به رژیم بشار الاسد پیشنهاد گفتگو کرد و این پیشنهاد را به رهایی 160 هزار نفر از محبوسین مشروط ساخت. بشار الاسد ماه گذشته برای گفتگو با مخالفین ابراز آمادگی کرد، اما گفت که با گروه‌های چون ائتلاف ملی سوریه به رهبری الخطیب که از شورشیان مسلح حمایت می‌کنند گفتگو نخواهد کرد. شورای امنیت ملل متحد هشدار می‌دهد که اگر کره شمالی آزمایش اتمی انجام دهد، اقدام شدید علیه این کشور اتخاذ خواهد شد. کیم سوک رئیس شورای امنیت و سفیر کره جنوبی در سازمان ملل متحد روز گذشته گفت به نظر می‌رسد که کره شمالی برای یک آزمایش اتمی دیگر آمادگی می‌گیرد. پس از اینکه کره شمالی در ماه دسامبر گذشته یک راکت دوربرد را آزمایش کرد، شورای امنیت تعزیرات جدید را بر این کشور وضع نمود. کره شمالی آزمایش اخیر اتمی خود را در سال 2009 انجام داد. و ملاله یوسفزای فعال نوجوان صلح در پاکستان که در بریتانیا زیر تداوی می باشد و دنبال زخمی شدن از سوی طالبان پاکستانی در ماه اکتبر گذشته در سوات برای نخستین بار در یک ویدیو فیلم سخن گفت. او در این ویدیو که روز گذشته نشر شد می گوید که وضعیت صحی و روز به روز بهتر می شود.
Today you can see that I'm alive. I can speak.
امروز شما می بینید که من زنده هستم. من می توانم حرف بزنم و روز به روز بهتر می شوم. این تنها نتیجه دعاهای مردم است که همه مردم به شمول مردان و زنان و اطفال برای من دعا کردند.
ملاله این سخنان را قبل از عملیات جراحی روز شنبهش بیان داشت. ملاله یوسفزایی که تا اکنون دو بار در شفاخانه ملکه الیزابت عملیات شده برای تعلیم و آموزش دختران در سوات پاکستان مبارزه می کرد. از توجهتان یک دنیا تشکر.
خبرهای را که شنیدید روی وبسایت ما هم دیده و شنیده می توانید. www.azadiradio.com. احمد جعفر احمدی میزبان شما هستم. در 6 ماه آینده باید به یک توافق صلح در افغانستان دست یابیم. این را رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا گفتند، اما چقدر عملی است؟
اگر بریتانیا بخواهد و پاکستان هم صادقانه نیت کند، کاملا ممکن است.
سرانجام وزارت تحصیلات عالی افغانستان به حل مشکل اقتصادی محصلان افغان در مالیزیا پرداخت.
یک ماه معاش از محصلین مخصوص هستیم که ما خوشبختانه به اساس رژیم جدید معاشاتشان حواله کردیم و انشاءالله تا ختم این هفته و یا هفته آینده به حساب سفارت انتقال میشود.
شماری از باشنده های کابل به خاطر وضعیت سرک ها شکایت دارند.
اگر در صف 50% پول مصرف کنند درباره افغانستان و درباره سرک ها، ما فکر نمی کنیم که این قسم حالت ما باشه.
پیام هایی را که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات ارسال کردین هم به گوش مسئولان خواهیم رساند. در نیمه دومین ساعت مجله فرهنگی را بشنوید. نه و 10 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا گفتند که در 6 ماه آینده باید به یک توافق صلح در افغانستان دست یابند. آنها از تلاش‌ها به هدف گشایش دفتر برای طالبان در قطر نیز حمایت کردند. ایجاد دفتر برای طالبان در قطر یکی از مسائل مورد بحث در نشست 3 جانبه رهبران 3 کشور در لندن بود. گفته شده است که در بخشی از این نشست همچنان توافق شد که تا فصل خزان آینده سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و پاکستان ترتیب شود. در این مورد بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
رهبران افغانستان و پاکستان در اجلاس سه جانبه سران که به میزبانی دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در لندن دایر شد، متحد همکاری برای ثبات و استقرار منطقه شدند. دیوید کامرون در پایان این اجلاس دیروز به خبرنگاران گفت که هر سه رهبر برای آینده یک افغانستان مسالمت آمیز نظر مشترک داشتند. ما برای افغانستان نظر مشترک داشتیم، یک کشور با امن، با ثبات و دموکراتیک که دیگر هرگز بلانه تروریسم و دهشت افغانی مبدل نخواهد شد. و من خوشوقتم که همه ما متحد شدیم که با هم کار میکنیم تا این هدف را برآورده سازیم، چون یک افغانستان با ثبات به نفع همه ماست. صدر اعظم بریتانیا افزود که پروسه صلح افغانستان در این اجلاس مورد حمایت قرار گرفت و رهبران افغانستان و پاکستان با هم موافقه کردند که تا خزان آینده سند مشارکت استراتژیک میان این دو کشور تهیه شود. ما همه از پروسه صلح به رهبری افغانها و افتتاح یک دفتر برای طالبان در دوحه پایتخت قطر جهت مذاکرات میان طالبان و شورای عالی صلح افغانستان کاملا حمایت میکنیم. مسای صلح باید منجر به یک آینده شود که در آن همه افغان‌ها، همه افغان‌ها در پروسه سیاسی کشور خود سهم می‌گیرند. در این میان رئیس جمهور کرزی از پشتیبانی که از تلاش‌های حکومت افغانستان برای صلح با طالبان صورت گرفت استقبال کرده، بار دیگر از طالبان تقاضا نمود که در پروسه صلح حکومت افغانستان سهم بگیرند. من اظهارات صدر اعظم کامرون درباره روند صلح و روابط عمیق‌تر میان ما و پاکستان را تایید می‌کنم و بسیار آرزومندم که همه مسائلی که ما امروز درباره آن بحث و گفتگو کردیم و توافقات بعدی آن به رضایت همه اطراف عملی شوند و طالبان طوری که ما از آنها تقاضا میکنیم با استفاده از این فرصت در روند صلح سهم بگیرند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان هم از روند صلح در افغانستان حمایت کرد. پاکستان نظر گفتگو با طالبان را طوری که در اجندای صلح جهانی وجود دارد تأیید می کند. ما از این گفتگو حمایت می کنیم و در آن همکاری خواهیم کرد و امیدوار هستیم که از این جنگی که برای هر دو کشور ما بسیار زیان آور بوده خارج شویم. در حالی که قرار است همه عساکر محارب بین المللی تا پایان سال 2014 میلادی افغانستان را ترگویند، حکومت این کشور سعی دارد به یک توافق با طالبان دست یابد. وزرای دفاع، خارجه و مسئولان استخبارات هم در کنار رهبران در این اجلاس سه‌جانبه در لندن سهم گرفتند. اعلامیه دفتر صدر اعظم کامرون گفت که مسئولان امنیتی افغانستان و پاکستان روی راه‌های تقویت همکاری با هم موافقه کردند، ولی جزئیات بیشتری در این مورد داده نشده است. اعلامیه می‌افزاید که رهبران بریتانیا، افغانستان و پاکستان متحد شدند که برای تحقق صلح در 6 ماه آینده همه تلاش‌های ممکن خود را انجام می‌دهند. اسلام آباد در 2 ماه گذشته چندین نفر از زندانیان ارشد طالبان را رها ساخته است. مقامات پاکستان میگویند که در چند ماه آینده همه زندانیان طالبان را رها خواهند ساخت. این سومین اجلاس رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا بود. دو اجلاس قبلی، یکی در سپتامبر گذشته در نیویورک و دیگری هم قبل از آن در کابل دایر شده بود.
سلطان محمد سرور بود. شنیدید که رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا روی دستیابی به یک توافق صلح در 6 ماه آینده در افغانستان تأکید کردند. زمینه برای عملی شدن این تصمیم چقدر مساعد است و آنچرا این رهبران رویش تأکید کردند تا چه حد عملی است؟ این را نوریاس نوری در آغاز مصاحبه تلفنی با دکتر عبدالکبیر رنجبر، رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان پرسیده است.
یقینا اگر بریتانیا بخواهد و پاکستان هم صادقانه نیت کنه، منظور این زیر از این خط میکشم، صادقانه اگر نیت کنه کاملا ممکن است حتی در کمتر از 6 ماه امکان ازی میسر است که پاکستان وادار به شوند که اینا به صلح تن بتن. برازی که خود همی طالبا و حلقایی که با دولت افغانستان در جنگ هستند، اونا در خاک پاکستان موقعیت دارند، در وجه خانواده شان است، در وجه اینا مهمان هستن، میزبانشان پاکستانی ها هست که تمویل میکنن یا را اسلحه میتند و از اینا حمایه میکنن. اگه پاکستان بخواید طالبا هم اینا وادار بشن به اینکه این پلانی که اینا مطرح کردن ای عملی شد.
ولی رانج برسب یک مسئله دیگه است، اگرچه سران هر سه کشور توافق کردن که دفتر برای مذاکرات برای طالبا در مرکز قطر در دوحه افتتاح شوه و هنوز هم این دفتر افتتاح نشده، چطور میتونه امی هدف یک توافق صلح در امی مدت 6 ماه حاصل شوه؟
اصلا مسئله دفتر یک مسئله شکلی است، مهم محتوای قضیه است که اگر واقعا امی نیت وجود داشته باشه و نیت هم صادقانه باشه، مخصوصا از جانب پاکستان و بریتانیا هم امی تصمیم گرفته باشه، در اون حالت به دفتر کنم ضرورتی هم به وجود نمیه. میشه که مذاکرات در کابل صورت بگیره، در پیشاور صورت بگیره، در بریتانیا صورت بگیره، در کشور دیگه. به این مناسبت من دفتر بیشتر جدی نمیگیرم و یقینا اگر این تصمیم گرفته شده باشه باز این مسئله باز کردن دفترم سرعت پیدا میکنه و مسئله مهمی است که دنی پلان پاکستان برنده شد و اینا برد بسیار گسترده و وسیع دارن، برای اینکه 7 سال پیش 8 سال پیش ما تصوری از اینم کرده نمیتونستیم که یک حرکت نظامی به نام طالبا اینا بتانن که بالاخره به یک نیروی شناخته شده سیاسی مبدل شوند. وقتی که ما مسئله دفتر مطرح میکنیم و آقای کرده هم تقاضا میکنه که باید برای اینا دفتر باشه و آمریکا موافقت میکنند، آلی بریتانیا هم میخواهند که کار شود، یعنی هم اینا شناخته میشن از طرف افغانستان به رسمیت و هم از طرف دنیا که خودش یک موافقت بسیار کلان هم برای طالبان است و هم برای پاکستانی ها. برای ما مهم مسئله صلح هست، برای ما این جنبه شکلیات مهم نیست، مهم این است که ما بتانیم امید از سواردهای خود حفظ کنیم.
دکتر عبدالکبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان بود.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
دارم باید بارون بیاد شد
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
پس از تلاش های پیهم رادیو آزادی، سرانجام مقام های حکومت افغانستان برای محصلان افغان در مالیزیا در بخش حل مشکل اقتصادیشان خبر خوش دادند. در مورد این خبر تا دقایق دیگر با جزئیات خواهید شنید. حال می پردازیم به پخش گزارش در مورد مسئله مربوط به فساد اداری. اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان به تمام مسئولان حکومتی هشدار داد که اگر دارایی هایشان را به زودی ثبت نکنند، با ایشان برخورد قانونی صورت می‌گیرد. بیشتر در این مورد از لیزا حیدری بشنوید.
با گفته مسئولان اداره عالی مبارزه با فساد اداری، تا اکنون بیش از 7000 مسئول دولتی دارایی‌هایشان را ثبت دولت کردند و این روند ادامه دارد. نادر محسنی رئیس ثبت دارایی‌های این اداره به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که هرچند حکومت مسئله ثبت دارایی‌های مسئولان را جدی گرفته، اما هنوز هم برخی از مقام‌های دولتی از این کار ابا می‌ورزند. با گفته وی اگر این مقام‌ها پس از این دارایی‌هایشان را نکنند، با ایشان برخورد قانونی می شود.
تمامی وزیرا دارایی هاشون پیش ما ثبت شده. مواردی را ما داریم که در قسمت رسیدگی به دارایی ها بعضی از مقامات عالی رتبه دولت به سوالایی که به دارایی هایشون میشه پاسخ مناسب ارائه نمی کنند. وقتی که ما به سوالی که راجع به دارایی های یک فرد میشه پاسخ مناسب را دریافت نکنیم، او من حیث یک نکته قابل تحقیق که سارانوالی باید از او تحقیقات مسلکی خود بکنه تلقی میشه و ما او را راجع میسازیم من حیث یک فکت که سارانوالی سر زکار کنه.
آقای محسنی همچنان گفت در کنار ثبت دارایی های مسئولان حکومتی، آنان تحقیق می کنند که آیا دارایی هایی که به ثبت رسیده دقیق است یا خیر. وی در مورد نتایج تحقیقات معلومات ارائه نکرد. از سوی دیگر برخی از مسئولان نهادهای جامعه مدنی از ادارات عدلی و قضایی کشور می‌خواهند تا قانون را بالای تمام اتباع کشور به گونه یکسان تطبیق نماید. با گفته این نهادها، اگر مقام‌های دولتی در فساد و یا گسترش این پدیده دست داشته باشند، باید مورد محاکمه قرار گیرند. این سخنان در نشست ابراز شد که از سوی یک مؤسسه غیر دولتی مبارزه با فساد اداری به نام افکاک در کابل به هدف چگونگی راه حل برای فساد موجود در کشور برگزار شده بود. انجینیر سید رحیم ستار، رئیس مؤسسه رفاه افغان، در همین نشست گفت که برخی از مقام‌های دولتی در گسترش فساد اداری دست دارند، اما تا اکنون این افراد مورد پیگرد قانونی قرار نگرفتند.
اصل مکافات و مجازات در این کشور معلوم نیست. اصلا معلوم نیست که کی کار میکند و کی خائن است. باید این معیارها مشخص شوند. و در قدم دیگر، زمانی که در یک اداره فساد تشخیص شد، باید برای مبارزه با آن اقدام شود و باید بالای تمام اتباع کشور قانون به گونه یکسان تطبیق گردد. ما کسانی را داریم که صرف چند افغانی از کسی رشوه اخذ کرده و اکنون در زندان به سر میبرد، اما کسانی هم که میلیون میلیون دلار خیانت کردند اما از همه کرده سربلند است و به عنوان نماینده این وطن در تمام مسائل دخیل
شد.
فساد اداری گسترده در ادارات دولتی افغانستان از مشکلاتی هست که در 11 سال گذشته دولت این کشور را با انتقادهای شدید مواجه ساخته است. حتی در گزارش اخیر سازمان جهانی شفافیت، افغانستان در میان چند کشور مفسد جهان قرار گرفت. اما حکومت افغانستان میگوید که بخش اعظم فساد اداری در قراردادهایی هست که از سوی جامعه جهانی برخی از شرکتها در این کشور به امضا رسیده است.
9:21 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 296 FM 108.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین به صفحه وبسایت رادیو آزادی سر بزنید و گزارش های جالب ویدیویی را تماشا کنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. طوری که پیشتر هم گفتیم، پس از تلاش های پیهم رادیو آزادی سرانجام، مقام های حکومت افغانستان برای محصلان افغان در مالیزیا خبر خوش دادند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که تا یک هفته آینده مشکل مالی این محصلان حل خواهد شد. بیشتر در این مورد در گزارش مفصلی از جاوید نعیمی بشنوید.
از درس در پوانتون‌های افغانستان تا تحصیل در اینستیتوت‌های بین‌المللی مالیزیا، خواب از جوانانی که در چند هفته اخیر با ناامیدی امراه شده است. تحصیل آموزش افغان‌ها در خارج از کشور از مسائل است که رئیس جمهور افغانستان همواره روی آن تاکید کرده و همیشه جوانان را به فراگیری درس تشویق نموده است. حالا که امکانات و زمینه تحصیل برای ده‌ها مؤسسه نخبه افغان در مالیزیا یکی از بهترین کشورهای آسیایی مساعد شده، آنها بنابر مشکلات اقتصادی که عدم توجه دولت افغانستان خوانده می‌شود، در وضعیت بد مالی به سر می‌برند. در حدود 150 محصل به شمول دختران از 4 ماه به این سو برای درس به مالیزیا رفته و شمار زیاد از آنها در پوانتون بین المللی اسلامی مالیزیا یا IIUM پذیرفته شدند، اما آنها میگویند از 2 ماه به این سو معاش و جیب خرچشان از سوی حکومت افغانستان پرداختن نشده است. 3 تن از این محصلین در مورد گفتند که حتی شمار از جوانان در گرسنگی به سر میبرند و توانایی اقتصادی محصلین در سطح پایین قرار دارد. آنها همچنان تاکید دارند که $200 ماهانه بانک پرداخته نشده برای آنها کافی نیست.
مدت 4 برج میشه که ما در مالیزیا به سر میبریم و معاش 2 برج برای محصلین پرداخته شده در کابل در حدود $200 آمریکایی. معاش 2 برجی که بعضی‌ها داده شده بود او ختم شده و 2 برج میشه که محصلین به معاششون پرداخته نشده و همه روزه اینا به سفارت افغانستان در مالیزیا در تماس میشن و مشکلات خود بیان میکنن، اما متاسفانه سفارت افغانستان میگه که ما مشکل شما را به وزارت تحصیلات عالی انتقال دادیم، مشکل در اونجا است و تا هنوز اونها اقدام نمی کنند.
اینجا وضعیت از نگاه خرید و پوشاک و غذا خیلی قیمتی است. پولی که $200 وزارت تحصیلات عالی می به هیچ وجه برای محصلین کافی نمی باشد. $200 وزارت تحصیلات عالی به شاگردان می ده. $200 شاگرد باید در کدام رو مصرف کنه؟ سه وقت غذا داره شاگرد، خوراک، پوشاک، خرید کتاب در آغاز هر سمستر به قیمت بسیار گزاف و $200 به هیچ وجه پوره نمیکنه. با وزارت اطلاعی دیگه داده بود که گویا ما $50 فیس شما رو بلند کردیم، 2.5 کردیم، ولی فعلا نه 200 درک داره نه 200 درک داره و محصلین از نگاه وضعیت مالی به بسیار وضعیت خیلی دشواری برخوردار هستند.
و آمریکایی دلار با مالیزیا که دری رنگتا کیگی نمونگا روزمره اغه متعدل یعنی نورمال غذا چې مونږ اوخرو نو هغه زمونږ تقریبا 20 رنگیت کیږي چې 20 رنگیت زمونږ کیږي د میاشتې تقریبا 900 رنگیت زمونږ کیږي $300 او د افغانستان مونږ تر اکوي $200 بدون د دې چې مونږ نور مراد ژوند هغه ضرورتونه مطلب پوشاک او خپل شیانو په $200 باندې ممکنه ده او محصلین داسې او بیخي یعنی یو رقم بد حالات کیږي.
محصلین افغان که از میان بهترین شاگردان ولایات افغانستان انتخاب شدند میگویند که در صورت عدم پرداخت معاششان شاید شمار زیادی از محصلین دست از تحصیل کشیده و به افغانستان بازگردند. اما حالا وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که در مورد پرداخت معاش این محصلین با وزارت مالیه به توافق رسیده است. پوهنمل امان‌الله فقیری رئیس مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی بر رادیو زدی گفت حداکثر تا یک هفته آینده معاش این محصلین در مالیزیا پرداخته خواهد شد.
یک ماه معاش از محصولین مخصوص هستیم که او را هم به اساس رژیم جدید و حسنیتی که وزارت تحصیلات عالی داشت افزایش $50 برای هر مقطع لیسانس، ماستر و دکترا در نظر گرفتن که ما خوشبختانه به اساس رژیم جدید معاشاتشان حواله کردیم و انشاءالله تا ختم این هفته و یا هفته آینده به حساب سفارت انتقال میشه و انشاءالله نماینده سفارت مثلا افغانستان مقیم کوالالامپور برای محصلین توضیح خواهد داد. دو مشکل بود، یکی منظوری بودجه و دیگر عدم مواصلت تفاهمنامه میان پانتون IIUM کشور مالیزیا و وزارت تحصیلات عالی. طی مراحل تفاهمنامه در کشور مالیزیا یک از زمانگیر است.
با گفته آقای فقیری پس از این برای محصلین لسانس ماهانه $250، برای ماستری $300 و برای دکترا $350 از سوی حکومت افغانستان پرداخته خواهد شد. رئیس مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی افغانستان همچنان میگوید وزیر و شمار از مقامات این وزارت از نزدیک مشکل محصلین افغان در مالزیا را دنبال کرده و حتی با آن کشور سفر هم کردند. رادیو آزادی از چند روز به این سو تلاش کرد تا این مشکل محصلین به زودترین فرصت حل شود و مقامات افغان در این مورد توجه جدی کنند. حالا به نظر می رسد که تعهد وزارت تحصیلات عالی افغانستان می تواند یک پیام خوش برای محصلین افغان در مالیزیا باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از باشنده های کابل از آنچه وضعیت خراب سرک ها می خوانند به شدت شکایت و انتقاد دارند. بیشتر در این مورد از زبان خود آنها بشنوید.
نام من نجیب الله. در این سرک های شهر کابل باید بگویم که کار کیفیت سرک ها بسیار پایین است و در وقت زمانی که باید سرک جور شد و زمان جور نمیشه. اکثر این نار مثلا زمستان شد سرک ها کلش اوج میشه، تمام سرک ها نشست میکنه، سرک صحیح پخته نمیشه، اسفالت نمیشه، کمپکشن نمیشه و انجینرهای مربوطه ایره تصدیق میکنه. مردم کلیگی بازا بسید امیال و امیال من خود من که تیرشم پیشتر در پاچه های سرک ها دند است، تمام لباس های من کسیف شده از او و مردم هم اگه بازا بس.
اسم من انجینر وحیدالله هر. ما شهروالی ای چیز نمیخواییم، شهروالی خودت باید فکر کنم، شهروالی باید پول به خودم بگیرم و یک کمی خدمت بمی اگر در صف 50% پول مصرف کنم در باره افغانستان و درباره سرکا ما فکر نمیکنم که این قسم حالت ما باشد.
من خودم انجینیر ظریف هستم، یکی از باشنده های شهر کابل. باید یک احساس وجود داشته باشه، چون احساس نیست، همه چیز فکر و ذکر از جا به پول است. نمیتونه نمو احساس خود کم قرارداد را کرده. مثلا ما چه مال دولت اینمی است که نظارت جدی مخصوصا از محترم شاروال صاحب خواست ما اینمی است که یک نظارت بسیار جدی داشته باشن بالای همی کمپانیایی که قرارداد بسته میکنن یا سرک جور میکنن یا پلچکار جور میکنن یا او روای بغلای سرک. اینی باید جدی مراقبت شود، حتی اون موادش برد بعد تجزیه دیده شده که آیا اون مقامت را داره که اینجا استفاده میشه یا نمیشه.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
امان‌الله باشنده ولایت لغمان از تمام دوستانی که از شبکه اجتماعی فیسبوک استفاده می کنند خواسته تا از کاربرد جملات زشت و ناپسند در این شبکه خودداری بکنند. حسن هنری از ولسوالی اشکمش ولایت تخار نوشته که برف سنگین در این ولایت باریده، مردم با مشکلات زیاد مواجهند و حکومت به مشکلات مردم رسیدگی نکرده. و شنونده دیگر ما که نام خود را ننوشته، پاکستان را به سیاست دوگانه در قبال افغانستان متهم کرده است. شنوندای عزیز، ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 و FM 108.5 میشنوید. و حال نوبت رسید به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، باز هم یک هفته گذشت و من فیض الله قرداش با یک شماره تازه مجله آزادی در خدمت هستم. در این شماره افزون بر اخبار فرهنگی، داستان آموزنده ای از تدبیر ابو مسلم خراسانی، نقاشی پس مدرنیزم، تقویه استخوان‌ها و بهار مطبوعات در دوره امانی را داریم. اما پیش از آن توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب زاده.
فیلم وجمه ساخته برمک اکرم، نویسنده و کارگردان افغان مقیم فرانسه، برنده جایزه بهترین فیلمنامه دراماتیک در بخش سینمای جهانی در جشنواره ساندنس شد. وجمه دومین فیلم این کارگردان است که اولین فیلم آقای اکرم در سال 2008 با نام بچه کابل در جشنواره وینیس به نمایش گذاشته شده بود. به نوشته روزنامه 8 صبح، جشنواره ساندنس محل برای نمایش تازه‌ترین آثار خلاق سینماگران جهان و فرصت برای دیدار کارگردان‌ها و فیلمنامه‌نویس‌های تازه‌کار به شمار می‌آید. فیلم وجمه داستان عشق دختر به نام وجمه و پسر به نام مصطفی و فشارهای اجتماعی است که این دو با هم روبرو می‌شوند. برمک اکرم مرد 46 ساله متولد افغانستان و فعلاً مقیم فرانسه است که فیلم وجمه وی این جایزه را از بین 119 فیلم از 32 کشور جهان نصیب شد. کار تصویربرداری بخش‌های پایانی فیلم سینمایی خاک و مرجان که در آن هنرپیشه‌های افغان و ایرانی نقش دارند در کابل به پایان رسید. این فیلم قرار است در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به نمایش درآید که طی روزهای 12 تا 22 دلو سال جاری در شهر تهران برگزار می‌شود. محمد ابراهیم عارفی، رئیس افغان فیلم، با آژانس خبری پژواک گفت که در فیلم خاک و مرجان 6 هنرپیشه مرد و زن در نقش‌های مرکزی سهم گرفتند. عارفی گفت این فیلم سینمایی داستان یک مرد افغان است که در نبود وی در خانه اش یک بم انفجار می کند، اما وقتی به خانه می رسد جسد یک زن را می بیند و گمان می کند که همسرش است. گفته می شود طی بیشتر از یک دهه اخیر چند فیلم هنری با موضوع افغانستان، به ویژه فیلم سگ‌های ولگرد توسط مرضیه مشکینی و ساعت 5 عصر با کارگردانی سمیرا مخملباف ساخته شده است. اما خاک و مرجان نخستین محصول مشترک که ایران و افغانستان در سال جاری است. و روز جمعه گذشته نشست یک روزه علمی تحقیقی غزنی شناسی با حضور مسئولان محلی آن ولایت و شماری از استادان دانشگاه، محققان، پژوهشگران، نماینده های رسانه و فرهنگیان ولایت غزنی برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، موسی خان اکبرزاده والی غزنی در این نشست گفت دولت در طی سالهای اخیر در خصوص آماده سازی غزنی برای برگزاری مراسم 2013 از سال 2007 تا نیمه نخست 2010 میلادی هیچ کاری در این زمینه انجام نداده و طی این سالها وزارتخانه های کلیدی حتی یک افغانی هم به بازسازی غزنی اختصاص ندادند. وی افزود که در این میان تنها وزارت اطلاعات و فرهنگ فقط 10 مرکز تاریخی را بازسازی و ترمیم کرده است. با این حال والی غزنی افزود که در سالهای 2010، 2011 و 2012 میلادی از سوی رئیس جمهور سالانه 10 میلیون دلار به بازسازی غزنی اختصاص داده شد، اما یک دلار آن هم به غزنی نرسید. به هر حال موسی خان اکبرزاده میگوید جشنواره 2013 در ماه میزان سال آینده خورشیدی در این شهر برگزار میگردد.
در بین مردم امروزی یک مسئله جاپانی عمومیت یافته که شماری از کارشناسان ما نیز آن را خیلی تکرار میکنند و آن مسئله جاپانی این است که برای من مهمانی ماهی خوری نه، بلکه ماهیگیری را بیاموز که هر شب مهمانی با ماهی را داشته باشم. اما این مثل در بین آریایی ها طور دیگری نقل شده بود به این مضمون: از این که یک جوال سیب برای کسی بدهی، ایجاد باغ سیب را برایش یاد بده. و در شرایط امروز کشور ما افغانستان که کمک های موقتی آن هم آمیخته با فساد برای مردم نادار توزیع می شود و اما برای کاریابی و آموزش تولید در خود کشور هیچ اقدامی صورت نمی گیرد و ریشه این مسئله سیب ناشی از داستانی است که از عیار شرق ابو مسلم خراسانی نقل شده است و آن داستان چنین است: روزی ابو مسلم خراسانی با سپاه خیش از کنار قریه بسیار سبز و زیبایی می گذشت. جمعی از مردم آن روستا تقاضای دیدار با او را داشتند. یکی از آنها را اجازه دادند تا نزد سردار بیاید. او گفت: ما مردان روستا از شما می خواهیم ثروت روستا را بین ما عادلانه تقسیم کنید. و ادامه داد: باغ بزرگی در کنار روستا هست که اگر تقسیمش کنید هر کدام از ما صاحب باغ کوچکی می شویم و همیشه دعاگوی شما خواهیم بود. ابو مسلم خراسانی پرسید: اگر صاحب باغ هستید پس چرا به پیش من آمده اید؟ بروید و بین خیش تقسیم کنید. مرد گفت: در حال حاضر باغ از آن ما نیست، اما ما آن را سبز کردیم. ابو مسلم متعجب شد و پرسید: داستان این باغ چیست؟ از آغازش برایم بگویید. آن مرد گفت: مردم روستای ما 15 سال پیش تنها چند باغ کوچک داشتند، تا اینکه مرد مسافری شبی در روستای ما مهمان شد و فردای روز آن مسافر بخشی از زمینهای اطراف روستا را از مردم روستا به پول خرید و بخشی از مردان و زنان روستا را به کار گرفت تا باغ سبز شد. ابو مسلم پرسید: در این مدت مزد کارگر و سهم زحمت مردم روستا را پرداخته است؟ روستایی گفت: آری پرداخته، اما ریشه او از روستای ما نیست و مردم روستا می گویند چرا او دارایی بیشتری نسبت به ما دارد و باقی مصفا در اختیار داشته باشد و ما نداشته باشیم؟ ابو مسلم گفت: شما دست مزد خیش را گرفته اید و او هم برای آبادی روستای شما زحمت کشیده است، پس چطور امروز اینقدر پر ادعا و نالان شده اید؟ روستایی گفت: دانشمند پرهیزگاری چند روزی است مهمان ما شده. او گفت: درست نیست که کسی بیشتر و فزون تر از دیگری داشته باشد.
و این که آن مرد باغدار هم از زحمت شما روستاییان باغدار شده و باید بین شما تقسیمش کند. ابو مسلم پرسید: این مردک عالم این چند روزی که مهمان روستا بوده پولی هم به شما پرداخته؟ روستایی گفت: نه، ما با کمال مهربانی از او پذیرایی کرده ایم و با او پول هم داده ایم، چون حرفهایش دلنشین است. سردار ابو مسلم دستور داد آن شیاد گویا عالم را بیاورند و در مقابل چشم مردم روستا به فلق ببندند. وی را آوردند. شیاد بزاری و التماس افتاده و از بابت نیرنگ و دسیسه خیش طلب بخشش و عفو می نمود. آنقدر او را در فلق نمودند که از پاهایش خون چکید. سوار برخرش کرده و از روستا دورش نمودند. مردم روستا بر خود می لرزیدند. ابو مسلم رو به آنها کرد و گفت: شما مردم بیچاره ای هستید. کسی که ثروتش را به پای روستای شما ریخته، برای تان کار و زندگی به وجود آورده، او را پست جلوه می دهید و می گویید در داشته های او سهیم هستید؟ و کسی را که در پی شیادی به اینجا آمده و از دسترنج شما شکم خیش را سیر می کند عزیز می دارید؟ چون از مال دیگری به شما می بخشد؟ اگر هر کس با ثروتش جایی را آباد کند و با این کار زندگی خیش و دیگران را پرروزی کند، گرامی است و باید پاسدار او بود. می گویند مردم بر زمین افتاده و از ابو مسلم خراسانی عذرها خواستند و از آن پس هر یک به سهم خیش قانی بودند و آن روستا هر روز آبادتر و زیباتر می گشت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
به سلسله شرح نقاشی و مکتب‌های شرقی و غربی آن، در این هفته نقاشی پست مدرنیزم را معرفی می کنیم و با استفاده از نظرات آگاهان این مکاتب تعریف های نیز از مدرنیزم و پیچیدگی های آن را تا حدودی خواهیم داشت. باز هم همکارم سحر لیوال به ایضاح این مسائل می پردازد.
بیشتر کسانی که تصریح می کنند پست مدرنیزم رد مدرنیزم است، به نظر می رسد که تنها روی ایده هایی که میان این دو نهضت ناسازگاری ایجاد می کند متمرکز می شوند. آنها با در نظر گرفتن تفاوت های این دو به این نتیجه رسیدند، در حالی که برخی درباره شباهت های آنها نوشتند. پیچیدگی بین شباهت ها و تفاوت های مدرنیزم و پست مدرنیزم یا پسا مدرنیزم و پیشا مدرنیزم تصویر نچندان واضح از این روابط و خود پست مدرنیزم را بیان می کند. وین کراون بسیار درگیر پیچیدگی و پویایی پست مدرنیزم شده است. او ادعا می کند پست مدرنیزم در ادبیات همانند هنرهای تجسمی هنوز تعریف مشخصی از خود ارائه نداده است، اگرچه یکی از مشخصه های اساسی آن جمع‌گرایی است. در قالب پذیرش تنوعات گسترده سبک ها، البته فاکتورهای اندکی وجود دارد که پست مدرنیزم را در یک جنبش متحد می کند. آیا او از یک عقیده قدیمی برای تعریف یک جنبش استفاده می کند؟ گذر کردن از این پیچیدگی به وسیله ابداع و تمرکز روی مباحث دوگانه آسان می شود. موافق در مقابل مخالف، خوب در مقابل بد، گوشتخوری در مقابل گیاهخوری، تا کنون تعریف مشخصی از تضاد دوتایی وجود ندارد. زمانی که پست مدرنیزم وارد بحث می شود، باید به عنوان یک مقوله پیچیده به این مسئله که هیچ گونه مشخصه دوگانه تمایل به نگرش های مقابل ندارد نزدیک شود. اچ دبلیو جانسون در مقاله تحت عنوان نقاشی پست مدرنیزم می نویسد: نقاشی یک شیوه سنتی است که خیلی مناسب برای پست مدرنیزم نیست. او اینچنین استدلال می کند که حس می کند که هر آنچی برای پست مدرنیزم رخ می دهد حقیقتاً یک مدرنیزم متأخر است. او از این نظریه خود با بیان این مطلب که مرز مشخص بین پست مدرنیزم و مدرنیزم متأخر وجود ندارد دفاع می کند. ساختار شکنی منجر به این قضیه شده است. در این دنیایی که ما به طور جهانی از فرهنگمان آگاه هستیم، به خاطر ارتباطات و تکنولوژی که تقریبا بدون درنگ قادر به رساندن اطلاعات است، دیگر بر تجربیات کوتابینانه ما متمرکز نیست. در یک لحظه بر شرایط اقتصادی آسیا متمرکز می شویم. سپس کشمکش های قومی بالکان ها با خشونت میان بچه های دبیرستانی در دونور امریکا مسئله بعدی است. به عبارت دیگر، ماهیت فرهنگ متداولمان یک بار مصرف شده است یا تحت شرایط بهتر ناپایدار شده است. از عواقب آن این است که ما را از آنچی به فرهنگ گذشته پیوند می دهد دور می کند. زندگی بسیار سریع عبور می کند و ما فرصت کافی برای توجه به یادگیری ریشه فرهنگمان را نداریم. در نتیجه حتی افراد تحصیل کرده و فرهنگ مشترک پیشین ما متصل نیستند. این انتقال آموزشی دو موقعیت را به وجود آورده است. هنرمندان دیگر با توجه به فرهنگ رایج گذشته ایمون با سواد نیستند. بنابراین آنها نمی توانند از آن برای انتقال ایده ها استفاده کنند. و اگرچه آنها بتوانند ایده های خود را با اظهار کردن الفبای قدیمی بیان کنند، مخاطبان نیز دیگر با سواد فرهنگی نیستند. بنابراین آنها بیان های هنری هنرمندان تجسمی را نمی توانند بفهمند، حتی موقعی که در جلوه چشمشان قرار گرفته است. دلیل این که اغلب افراد تحصیل کرده دیگر با سواد فرهنگی نیستند به سادگی مشخص است، زیرا آنها به دانشکده می روند تا آموزش برای یک شغل ببینند، نه برای تعلیم گرفتن.
در بین عوام مسئله هست که جانجوری پادشاهی است. رسیدن به این پادشاهی نیست از خود قوانینی دارد که باید مراعات شود. در حکم روایی در قلم روی صحت توجه به رعیت که اعضای بدن است از جمله کارهای اساسی به شمار می رود. استخوان‌ها یا آناتومی بدن عامل اساسی استواری تنه انسان‌ها و سایر حیوانات فقاریان و این که چی چیزهایی در سلامتی استخوان‌ها مؤثرند، همکارم فریبا واحدی مطلبی را جمع‌آوری کرده که با هم می شنویم.
استخوان‌ها مهمترین و ضروری‌ترین اعضای بدن هستند، چرا که هرچی قوی‌تر باشند سلامت، تندرستی و تناسب اندام‌های بدن بیشتر تضمین می‌شود. کارشناسان بهداشت و سلامت و عمومی تأکید دارند که علاوه بر مصرف مقادیر کافی کلسیم در طول روز از طریق رژیم غذایی، راه‌ها و توصیه‌های دیگر نیز برای تقویت بافت استخوانی و بهبود سلامت این اعضای مهم وجود دارند. با گزارش سایت اینترنتی Health Me Up، رعایت 11 پیشنهاد مفید و مؤثر و رعایت آن به تقویت استخوان‌ها و حفظ سلامت این بافت در طولانی مدت کمک می‌کند. این توصیه مفید عبارتند از مصرف سبزیجات مانند کلم بروکلی که دارای برگ‌های برنگ سبز تیره هستند و همچنین فرآورده‌های لبنی. غافل نشوید چون این مواد غذایی سرشار از ویتامین دی هستند و به طور شگفت‌آور به تقویت استخوان‌ها کمک می‌کنند. سیر و پیاز منبع غنی از عنصر سلفر هستند که مصرف آن به استحکام استخوان‌ها کمک می‌کند. از مصرف نوشابه‌های گازدار جدن پرهیز کنید. این نوشابه‌ها حاوی فسفر زیاد هستند و فسفر باعث می‌شود بدن کلسیم را از دست بدهد. بنابراین این نوشابه‌های گازدار بیشتر به تضعیف بافت‌های استخوانی کمک می‌کنند. از مصرف مواد غذایی حیوانی و غنی از پروتئین به مقدار زیاد نیز خودداری کنید و کمان مضر نیست و اما افراد در استعمال این مواد غذایی نیز در کاهش سطح کلسیم در بدن نقش دارند و باعث می شود بدن کلسیم را از دست بدهد. مصرف قهوه و چای را کاهش دهید و در عوض یک گیلاس شیر، ماست و یا سایر فرآورده های لبنی استفاده کنید. شیر غنی از کلسیم و سایر املای تقویت کننده بافت استخوانی مانند ویتامین دی، پروتئین مفید و پتاسیم است که به استحکام استخوان‌ها کمک می‌کند و شماره از مردم به این باورند که نوشیدن شیر با معده‌شان سازگار نیست. چنین نیست، سازگار است، اما شما با شیر سازگار نیستید و اگر واقعاً چنین است به دکتر مراجعه کنید. حتما بر شکلی که می توانید فعالیت بدنی و تحرک داشته باشید. بالا رفتن از زینه ها، دویدن بالا و پایین، پریدن و انجام تمرینات ورزشی شبیه وزنه‌برداری و به خصوص پیاده روی، فوتبال، بدمینتون، بسکتبال، والیبال، همگی به افزایش حجم عضلات و در نهایت در تقویت استخوان ها مؤثرند. با این حال اگر این بازی های ورزشی شادی بخش را از جوانی و یا در هر سنی که هستید آغاز کنید، هرگز به پوکی استخوان مبتلا نخواهید شد. اگر در طول روز به اندازه کافی از مواد غذایی حاوی املاح مفید برای استخوان ها استفاده نمی کنید، مکمل ها را بر رژیم غذایی روزانه خود بیفزایید. قبل از مصرف هر مکمل یا ترکیب گیاهی حتما با یک متخصص مشورت کنید. می توانید از گیاهان استخوان ساز در رژیم غذایی روزانه خود استفاده کنید. گیاه آلفا، جو، ریشه و سبز گیاهان مانند گشنیز، تراتیزک، کاهو، کرم و دهات ترکاری دیگر از این گونه هستند. بعد از خواب کافی صبح وقت بیدار شوید. با انجام ورزش حداقل 15 دقیقه در معرض نور خورشید صبحگاهی قرار بگیرید تا ویتامین دی به اندازه کافی در بدنتان تولید شود. سکرت، الکل و سایر مواد مخدر و حتی قلیون‌های امروزی را فراموش کنید، چون اینها در افت تراکم استخوانی و کاهش و پوکی استخوان‌ها نقش دارند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
آغاز رای مطبوعات به شیوه نوین در افغانستان. نام مقاله ای از محترم سید محمد رضا علوی را شنونده ای ما سید نادر احمدی از شهر نو کابل به ما فرستاده و تقاضای نشر آن را نمودند. مقاله خیلی متول و جامی است و ما در اینجا با اختصار بخش بهار مطبوعات در دوره امیر امان الله خان را برگزیده ایم که جمشید حبیبزاده آن را می خواند.
شماره از آگاهان رسانه‌ای نزدیک به یک دهه حکومت امیر امان الله خان را یکی از درخشان‌ترین دوره تاریخ معاصر افغانستان و بهترین دوره قانون‌گذاری در عرصه‌های مختلف حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه افغانی می‌دانند. در این دوره بیش از 50 فقر قانون و نظم نامه شامل کلیه شون زندگی جامعه افغانی تدوین و انفاذ گردید. از آن جمله قانون مطبوعات به شمول مطبوعات آزاد بود که نظیر آن در تاریخ کشورهای آسیایی و ممالک همسایه به تصویب نرسیده بود. قانون مطبوعات در سال 1303 هجری شمسی تصویب شد. در این دوره اخبار و جراید متعدد انتشار می‌یافت و هر یک از جایگاه قانونی مستحکم برخوردار بودند. پشتیبانی از گسترش فرهنگ و آزادی‌های اساسی و مدنی از مشخصات برجسته این دوره است. متعاقب تصویب و انفاذ قانون مطبوعات، دادگاه مطبوعات به وجود آمد و به موازات آن ریاست مستقل مطبوعات تشکیل گردید و بعداً ریاست مستقل مطبوعات ساحه کار خود را گسترش داده و به بررسی و تهیه بودجه اخبار و اطلاعات پرداخته و اخبار داخلی و جهان را بعد از ترجمه و تنظیم به نشرات کابل و ولایات کشور ارسال می داشت. رشد کمی و کیفی مطبوعات در دوره قاضی امان الله خان به حدی بود که در اینجا ناچار از دستبندی مطبوعات به چهار کتگوری می شویم. اول، مطبوعات دولتی دوره امانیه. امان افغان در 22 حمل 1298 با سردبیری عبدالهادی داوی در کابل. ارشاد النسوان در 15 حمل سال 1300 از سوی دولت وقت با سردبیری خانم روح افزا در کابل. حقیقت در 22 اسد 1303 از سوی دولت با سردبیری برهان الدین کشککی در کابل. بلاغ در 20 میزان از سوی دولت میرزا محمد اکبر خان در کابل. ثروت اول قوس 1303 خورشیدی با سردبیری صلاح الدین سلجوقی در کابل. دوم، مطبوعات ولایتی دوره امانیه. این دسته از مطبوعات که در واقع وابسته به دولت افغانستان بودند در مراکز ولایات مختلف انتشار می‌یافته و اهداف دولت و وقایع ملی را بازگو می‌نمود و این نشریات به صورت هفته‌نامه، ماهنامه یا فصل‌نامه راه‌اندازی شد. اتحاد شرقی در ماه حوت سال 1298 از سوی رئیس تنظیمیه ولایت مشرقی با سردبیری مرزا شاهرخ خان در جلال آباد در 1000 نسخه. ستاره افغان در قوس سال 1299 با سردبیری میر غلام محمد غبار در جبل سراج پروان در 500 نسخه. غازی در ماه میزان سال 1300 با سردبیری مولوی محمد یعقوب خان در خوست. طلوع آفتاب در 15 میزان سال 1300 با سردبیری مولوی محمد صالح در قندهار در 2000 نسخه. بیدار در ماه حوت سال 1300 در مزار شریف با سردبیری عبدالعزیز خان در 2000 نسخه. اصلاح ماه جدی سال 1301 خورشیدی با سردبیری محمد بشیر به نشر می رسید. 3. نشرات اختصاصی دوره امانیه. این نوع نشرات به سازمان‌های خاص دولتی یا وزارتخانه‌ها تعلق داشت که بیانگر اهداف و کارکرد آن بخش‌ها بود. معرف معارف در ثور سال 1298 خورشیدی از سوی وزارت معارف به سردبیری میر غلام محمد غبار در 400 نسخه. عسکریه در ماه عقرب سال 1300 خورشیدی به سردبیری عبداللطیف غنمشر در کابل تا 1000 نسخه. مکتب در ماه حمل سال 1308 خورشیدی از سوی وزارت معارف به سردبیری جلال الدین خان طرزی در کابل در 2000 نسخه. آینه عرفان در جوزای سال 1303 خورشیدی از سوی وزارت معارف به سردبیری هاشم شایق افندی در کابل تا 1550 نسخه. مجموعه صحیحه در قوس سال 1306 از سوی ریاست مستقل صحیحه با سردبیری حسن سلیمی در کابل در 1000 نسخه. 4. جراید آزاد دوره امان الله خان. انیس این روزنامه که اتفاقاً امروز دولتی است، نخستین جریده آزاد بوده است که در عهد امانی و در 15 ماه ثور 1306 هجری شمسی برابر با 5 می 1928 پا به عرصه نشر نهاده است. ناشر و صاحب امتیاز این روزنامه غلام محی الدین انیس بود که اندک قبل از آن تاریخ از مصر برگشته بود. با باور نویسنده، انیس یکی از پرفروشترین و محبوبترین روزنامه در تاریخ مطبوعات افغانستان در آن دوره به حساب می آید و دوره های طولانی و پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشته است. این روزنامه در دوره نادرشاه در سال 1313 هجری شمسی تحت کنترل دولت درآمد. ارزش گفتن دارد که محی الدین انیس نخستین روزنامه‌نگار افغانستان است که طبق قوانین مطبوعات در دوران امان الله خان محاکمه شده است. از سایر نشرات آزاد دوره امانی از اینها می توان نام برد: پشتون جخ در ماه اسد سال 1307 در رادیوی کابل با سردبیری فیض محمد ناصری تا تیراژ 2500. افغان با سردبیری محمد جعفر خان کندهاری در کابل. نسیم سحر با سردبیری احمد راتب باقی‌زاده در کابل. نوروز با سردبیری محمد نوروز و میرزا غلام در کابل که تیراژهای این چند نشریه معلوم نیست. همچنان در دوره امانی وسایل ارتباطی مانند پست، تلگراف، تلفن، تئاتر و سینما که از قبل در کشور به نحوه وجود داشت، در این دوره رونق بیشتر کسب نموده و فعالیت هر یک از آن بخش‌ها قانونمند گردید. از دیگر اقدامات مهم غازی امان الله خان تأسیس رادیو بود که در سال 1305 هجری شمسی انجام پذیرفت. اولین رادیوها بر رادیوی گوشکی یا کریستال مشهور بودند. بعد دولت به خاطر آگاهی مردم بلندگوهای را در نواحی چارچته کابل نصب نموده و مردم در آنجا اجتماع می کردند تا صدای رادیو را بشنوند. در دوره حبیب الله کلکانی و زمامداری نادرشاه رادیو وجود نداشت، تا اینکه در سالهای اول سلطنت محمد ظاهر شاه در سال 1314 هجری شمسی با تصویب مجلس عالی وزرا دستگاه جدید فرستنده رادیو از آلمان خریداری شده و در سال 1317 هجری شمسی ساختمان جدید رادیو در پل باغ عمومی کابل اعمار شد.
شنونده های عزیز، برنامه این هفته مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات همروزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق SMS طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 SMS فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
به این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق SMS دریافت خواهید کرد.